بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، توی بهانه این ابرها که میگریند، بیا که صاف شود این هوای بارانی. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز توی خونه. با برنامه نشانه های ظهور و تحریفات آن در خدمت شما و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم. سلام علیکم آقای دکتر، خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس ولی از ارواح نافداه و با سلام بینندگان گرامی که برنامه ها رو با حوصله دارن تعقیب می کنند و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما هستم. انشاءالله مطلبی رو خواستین شروع بفرمایید. خواهش
آقای دکتر، به اینجای برنامه های احمد الحسن پی ادعای خودش رسیدیم که وارد نیابت خواسته شده. این رو اگر بفرمایید برآورد های جدیدش رو برای ما توضیح بدین ممنون میشم.
عرض میکنم یه زمینه های لازمه برای اینکه بتونیم بحث و مطرحش بکنیم، و اون زمینه ها اینه: وجود مقدس حضرت ولیعصر در مدت 69 سال
بله
با مردم از طریق افرادی که بهشون میگفتن نایب خاص در تماس بودن دیگه، و این از سال 260 هجری قمری شروع شد به سال 329 هجری قمری پایان پذیرفت. عرض کنم حضور شما که عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری یا سیموری به اصطلاح، این چهار نایب بودن. معنای نیابت خاصه اینه که این چهار تن هر وقت میخواستن با امام ملاقات میکردن، محل امام رو میدونستن، لذا مطالبی که مردم عنوان میکردن با امام در میان میگذاشتن و پاسخهایی که امام عنایت میفرمودن به مردم میدادن پاسخها رو. این معنی نیابت خاصه، یعنی ملاقات با امام زمان هر زمان که خودشون بخوان.
بله.
و به اصطلاح نیاز بود که ملاقات صورت بگیری، این کار انجام میگرفت دیگه. وقتی که زمان مرگ اون نایب خاص چهارم نزدیک می شود، چند روز مونده به که ایشون از دنیا برود، یه توقیع صادر میشه. توقیع یعنی نامه‌ای که شخص بلند مرتبت می‌نویسه، از معنای توقیعه، که خلاصش اینه که علی ابن محمد سیموری، خدا اجر برادران تو رو در سوک تو، در فقدان تو زیاد بکنه، تو ظرف چند روز از دنیا خواهی رفت، ولی چند روزم دقیقا 6 روز البته، ولی بعد از خودت به کسی وصیت نکن به عنوان نایب خاص، چون بعد از مرگ تو دیگه نیابت خاصه ای نخواهد. اون غیبت تامه آغاز میشه، یا نیابت عامه در واقع آغاز خواهد شد، که در اون زمان اگر کسی این ادعا رو بکنه که من با امام در ارتباطم و هر زمان که بخواهم با این بزرگوار ملاقات میکنم، این کذاب است و مفتر هست به اصطلاح. این یه بحثی است که بزرگان ما از زمان بسیار بسیار دور از زمان ما الی زمان ناهازا به این مطلب عمل کردند. لذا زمام به اصطلاح امور شرعی شیعیان به دست افرادی میفته که اینا توانستند به مرحله اجتهاد برسن با قوه تفکر و تعقل و اندیشه، و از مسائل کلی اسلامی بتونن فرو رو جدا کنن و بیرون بیارن به عنوان نواب عامه یا مراجع تقلید. کار اینا اینه. حالا این ماجرا، یعنی شما دیدین که در طول برنامه گذشته که آقای احمد حسن الیمانی مدعی مقامات متعددی بوده،
بله،
یعنی آنچه که خودش گفته و نزدیکان درجه اول او گفتن، یک سری خلاصه مسندها و پستها و مقامات خیلی خیلی عجیب غریب. حداقلش اینه که ایشون ادعا میکنه من فرزند ولی عصرم. فرزند ولی عصرم، نه فرزند مباشر امام زمان یا بدون واسطه، بلکه با 4-5 نسل من به امام زمان علیه السلام میرسم دیگه. این یه بحثه. زمینه که فرزند امام زمان هستم، من وصی امام زمانم هستم، یعنی بعد از او من بر مسند می نشینم در واقع دیگه. ضمن این که آره اینا رو هستم، اولین نفر از کسانی هستم که بعد از امام 12 خواهند اومد، تازه به عنوان مهدیون. پس نفر اول از مهدیون من هستم. خلاصه در طی بحث های متعدد که داشتیم، یه مطلب رو کلن کشتیم و بردیم بیرون. اونجا خیلی جاها ادعا میکنه حرفایی که من دارم میزنم از پدرم گرفتم، از امام زمان گرفتم. ایشون این مطالب هیچ از فرا نداده، یاد نداده، ولی من از او یاد گرفتم دیگه. این مطلب معناش نیابت خاص است. حالا در برابر این ادعای نیابت خاصه، یه چیز گوندهی و دیواری به بلندی و طول دیوار چین قرار گرفته به نام توقی امام زمان علیه السلام. و حالا شما میبینید که ایشون مثل بقیه کارهایی که انجام داده، من توصیه‌ام به تمام کسانی که فریب این آدم رو خوردن، اگر چنین کسی وجود خارجی داشته باشه البته،
بله،
توصیه‌ام به این افراد این که برن کتابای خودش رو بگیرن بخوانند. یعنی فردی که از حداقل دانش و بینش بهره مند باشه، وقتی کتاب ها رو بخونه خودش قشنگ خواهد فهمید که این واقعا یک برنامه ایست به عنوان یک نفر که قرار قبل از ظهور مهدی علیه السلام ظهور بکنه و زمینه رو برای ظهور حضرت مهدی آماده بکنه. اینه واقعا، یا اینکه نه، در پرتو این شعار و این قضیه که من آماده کننده و هموار کننده مسیر ظهور مهدی هستم، داره حرفای دیگری میزنه. اینو اگه خودشون آثار رو بگیرن بخونن، یعنی افرادی که میخوان برن داخل این فرقه بشن، میخوان گول بخورن، حداقل به خودشون کمک بکنن. به نظر میرسه که آثار همین آقای احمد الحسن رو بگیرن بخونن، خودشون در آثار به تناقضات عدیده برخورد خواهند کرد که هیچ عقلی قبول نمیکنه اجمالا.
بله.
حالا هم این صحبت سر اینه، ایشون کاملا در این ارتباط هم بازیگری میکنه. اول کاری که میکنه باید چی بکنه؟ باید این توقی رو از سر راه دور بکنه، چون تا توقی هست و مردم به این توقی اعتقاد دارن، ایشون حرفش نخواهد گرفت.
درسته.
که من هرچی دارم میگم از امام زمان دارم میگیرم میدم.
بله.
رو اینجا حرفای متعدد زیاد ما داریم. شما نگاه کنید، کتاب همگام با بنده صالح جلد دوم صفحه 69، کتاب مال خود ایشون هست. توقی در زمان نیابت خاصه و مربوط بدان است و هیچ ارتباطی با نیابت عامه که از آن سخن میگویند ندارد. متاسفانه مردم مسکین فریب خوردند و آنچه بر شیعه آل محمد علیهم السلام رخ میدهد بدان سبب است. گروهی که هیچ فرقی میان آنان و اصحاب سقیفه نیست، بر این بیچارگان مسلط شده و فریبشان میدهند. خوب گوش بدین حرفا رو قشنگ دیگه. اینجا این آدم سراسر وجودش ادبه، در حالی که حتما متوقع که با به اصطلاح حلیه ادب با او روبرو انسان بشود، اما خودش در بقا بیان حرف هیچ گونه مراعات این قضیه رو نمی کنه. اولا توقی در زمان نیابت خاصه صادر شده است، اما مربوط به نیابت خاصه نیست، به بعد از نیابت خاصه هم است. توقی میاد بحث نیابت خاصه رو منتفی بکنه، ولی از این که بحث نیابت عامه آغاز شود، این توقی چی هست؟ ساکته. اینو باید سراغ جاهای دیگه بریم اساسا به طور کلی، که سراغ نیابت عامه بخوایم بریم. او از بیانات دیگر عامه استفاده میشه. خود امام عصر علیه السلام هم فرمودن که در زمان غیبت سراغ کیا باید برین شما؟ تکلیف رو روشن کردن. پس بنابراین هیچ وجهی نداره که ایشون بگویند هیچ ارتباطی با نیابت عامه که از آن سخن میگویند ندارد. خب این بحث. متاسفانه مردم مسکین فریب خوردن. آری فریب احمد الحسن رو خوردند. آخه اینه که دارن عمل میکنن به دستور مجتهدی مرجع تقلیدی، به دستور امام زمان دارن عمل میکنن. و اما من کانم الى الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. خب در هر مکتبی هر فنی مکتب همین گونه است. انسانایی که نمیدونن باید به دانایان رجوع بکنن. این بحث خیلی ساده خواهد بود دیگه. حالا اونایی که فریب خوردن کسانی اند که خیال میکنند حتما یمانی باید ظهور بکنه. این اول. یمانی عیب نداره، اسمش یمانی باید از یمن در بیاد بیرون. حالا بسه در اومده، اینا متوجه نشدن دیگه. در این حالی که فرزند مهدی علیه السلام است و قرار قبل از مهدی هم ظهور بکنه، تازه بعد از مهدی هم بر جای مهدی خواهد نشست. آقا اینا این فریب خوردگانند که این همه حرفای متناقض غیر قابل جمع کردن رو با همدیگه جمعش کردن. نه اینکه انسان‌های گران زمان غیبت کبری امام به سر می‌برند، بر اساس فرمان و حکم عقل دارن سراغ دانایان امت میرن. اینا چه اینا فریب خوردن یا کسانی که برای شما 80 تا مقام قائل هستن؟ بالاخره معلوم نیست مقام اصلی شما کدوم مقامه. درست شد؟
بله.
و این به آن سبب است. یا کنید مراتب ادب این آدم رو. گروهی که هیچ فرقی میان آنان و اصحاب سقیفه نیست. یعنی یک دفعه مراجع عظام رو با ابوبکر و عمر با هم یکیشون کرده. به چه برهانی؟ به چه دلیلی؟ حالا من میدونم برای چیه. به خاطر این که بعضی از این بزرگواران در مقابل تو وایسادن. آخه در مقابل ادعاهای متعدد متشدد تو وایسادن. و همین علت اینها مستحق میشوند که هر رو فوش بهشون داده بشه. به این علته. علت دیگر اینه اگر قرار باشه مردم به حرف علما گوش بدن، دیگه سر در برابر تو خم نخواهند کرد. یعنی دانشمند است که میداند تو داری چی میگی، عین این مطلب رو که فهمیده برای مردم چیکارش میکنه؟ میره بیان میکنه. دیگه به دام نمیافتند که حالا قبول کنند تو در آن واحد داری 8 تا مثلا سمت هستی. حرفم که برداشتی آوردی به عنوان حرف نو، همون حرفایی که درویشا گفتن آخرش. فنا فی الله بقا فی الله. خب تو حق داری، البته به نظر من حق داری که نسبت به افرادی که اینها به اصطلاح مقابل ایستادن مثل سد سکندر جبهه گیری کنی، اینها رو معادل ابوبکر و عمر بدانی. خب باز بخونیم این رو. همگام با بنده صالح شماره صفحه 39 و جلد دوم. باز این مال خودشه، یعنی روی کتاب نوشته احمد الحسن نویسندش. روایت سموری به عنوان دستاویزی که برای سرسختی مخالفان با خلیفه خدا و یمانی موعود سید احمد حسن و نپذیرفتن دعوت مبارک یمانی است. برای بررسی به دو کتاب الرد القاسم علی منکری رؤیت المهدی، البته اون رفتگی میگه که آقای ناظم عقیل نوشته، و قراءتون جدیده فی روایت سموری از زیادزیدی که من درباره این روایت از اونان پرسیدم مراجعه بفرمایید. دو کتاب معرفی میکنه.
بله.
درباره چی؟ درباره توقی. همین توقی. درست شد؟
بله.
حالا اول مطلبش هم روشنه که این کجاش مشکل پیدا کرده و کجاش به درد آمده که حرفو میزنه. میگه این روایت سموری وسیله شده برای اینکه شما بیاید در برابره خلیفه خدا، خلیفه خدا بایستید. دیگه بحث نایب امام زمان و نمیدونم آماده کننده زمین برای ظهور مهدی علیه السلام، اصلا این حرفا نیست. برای خلیفه خدا، خلیفه خدا. تو واقعا بالاخره چی کاری؟ حالا دردت از اینجا میاد که این تناقض‌گویی های بسیار بیان رو که هر بچه‌ای که سواد فارسی داره بخونه متوجه میشه، اینها رو که مردم باعث میشه و سراغ تو نیایند بگن یک فردی که عاقل باشه اینجور حرف نمیزنه، نمیاد ده جور ادعا بکنه و سرانجام به مخالفان خدا، مخالفان با خلیفه خدا برسه. خلیفه خدا یعنی یمانی
خودش.
مگه قرار بود ایشون خلیفه خدا باشن آخه؟ اگر ایشون خلیفه خدا باشن مثلا امام زمان چه کار است اون وقت؟ ببینید به اون مطلب اکتفا نمیشه و در این میان داره تمام کاسه گوزا سر توقی شکسته میشه، چون توقی رو بسته،
اسمی از خودش نبرده دیگه، توقی
راه رو بسته. بعد از این داستان علی ابن محمد سیموری هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من نیابت خاصه دارم، و این چون بالاتر از نیابت خاصه رو میخواد، میخواد خلیفه خدا باشه و این توقی رو مخالف میبینه، بذار در توقی چیکار میکنه؟ خدشه میکنه که این توقی مشکلات داره فلان. بعد میگه اینا که این دو کتاب نوشتن برای من گفتن این روایت از نظر سند نزد آنها نامعتبر است. آقای ناظم عقیلی یکی از پیروان ایشونه، وزیر ایشونه، اولین مؤمن به ایشونه، یک کتاب به نام چهل حدیث داره که منشاءالله بعداً سراغ این چهل حدیث خواهیم رفت. چهل حدیث دال بر حقانیت احمد الحسن برداشته آورده، فقط کلی بگیم آورده. یکی از این احادیث حدیثی است که از پیغمبر اکرم نقل میشه به نام حدیث وصیت. انقدر گرد و خاک برای این حدیث به پا کردن که اون سرش ناپیدا. بعد فهمیدن به خاطر اعتراضاتی که بهشون شده که این حدیث سندش مشکل داره، و افرادی که انتقاد به این حدیث کردند به سند این حدیث اشکال کردن. شد؟
بله.
جناب آقای ناظم عقیلی ورداشی فصل مشبهی در این باره که نمیشه به سند حدیث اکتفا کرد پرداخته، حتی سند هم نامعتبر باشد به شرایطی میتوان به حدیث اعتقاد پیدا کرد. اونجا به خاطر چیه؟ به خاطر به کرسی نشاندن حدیث وصیت که سندی ضعیفه، تو سندش مشکل داریم با حالا بعدا میرسیمش بررسی میکنم.
بله.
اون وقت اینجا یکی از چیزایی که ایشون باعث میشود به چی به تازه؟ به اون
توقی
به تازه. میگه ضعف در سنده. خوب گوش کنید، یه وام دو هوا. اگه ضعف در سند مهم نباشه پس در توقی هم مهم نیستش. مهم نیست.
درست.
اگر ضعف در سند مهم باشه، توجه کردید؟
بله.
مهم باشد پس
اون چهل حدیث،
حدیث وصیت هم چیه؟ مشکل خواهد داشت.
درسته.
چطور شد اونجا ضعف در سند اشکال نداره، اما اینجا یکی از اعتراضاتی که بر این حدیث توقی وارد است این که چی در سند ما ضعف میبینیم؟ جواب بدین این رو.
درست.
حق هم داری، شما چطور داری ادعا میکنی من به همه کس پنجه میندازم؟ چی پنجه میندازی؟ من یه بچه بیشتر نیستم، حالا هم اعلام میکنم هر جام شما بگی من میام.
بله.
بشینیم هم دیگه حرفا رو حلش بکنیم. این زیر کار کردن مرمیز خود شما کجا هستی اصلا؟ کجا مخفیانه زندگی میکنی که برخی گزارشات عنوان میکنن که شما در انگلستان تشریف داری، در لندن هستی؟ خب این حرفا برای چی داری میزنی شما؟ برای یک عده به شکل مخفی و زیرزمینی کار کردن؟ آخه خاصیت این کارا چیه که بالاخره بیان شما رو به چه مقام بشناسن؟ آخره شما بالاخره نایب خاصی، خلیفه خدا هستی، عرض کنم که اولین نفر مهدیون هستی، یمانی موعود هستی، پیغمبری مثل پیغمبر اسلام هستی. آخه این همه حرفاری که ایشون زدن دیگه.
خضری
شیری که حضرت امیرالمومنین، عیسی مسیح، همه اینا هستش. آخه واقعا خندش نمیگیره.
اون چه خوبان همه دارن، ایشون یک جا داره.
یک جا داره. چه یک جایی هم داره؟ توجه کردید؟
بله.
پس بنابراین بازیگری با این حدیث و تضعیف سرد حدیث به خاطر چی داره انجام میگیره؟ به خاطر که ایشون یکی از مقاماتی که داره عنوان میکنه مقام نیابت خاص است.
درسته.